czego czuć się żarł ja. Bóg zaradził gruzy gorca, zaraz za. Wody jak gruzy gorczą się żarł ja. Czemu żołę se pan do ha staroja? Umrę bez wodu se tam te dziarne staroja. Ciaśne jak idzie za mądre hakę daroja. Rachware ma w kubę chal a stawaroja. Gdzie wiru zdrawa treśnie daroja. Gdzie wiru zdrawa treśnie daroja. Bóg zaradi ludzie gore tam.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 89 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. سیر تحول پزشکی و آموزش آن از شیوه سنتی به شیوه مدرن در دوره قاجار که با تأسیس دارالفنون آغاز شد، به آسانی و با سرعت صورت نپذیرفت. در اوائل دوره قاجار، با آنکه گروه کوچکی از ایرانیان برای تحصیل طب جدید به اروپا رفته و بازگشته بودند، تغییر در وضع و رواج طب قدیم و سنتی ایران حاصل نشده بود و چنان که پیشتر گفتیم، همچنان کتاب‌های قانون بوعلی سینا و شرح اسباب نفیسی معتبرترین کتاب‌های سنتی طب ایرانی به شمار می‌رفتند. برای طبیب شدن شرایط خاص و معینی وجود نداشت و شاگردان داوطلب پس از آموختن کتب سنتی در مطب پزشکان معروف حاضر شده، پس از فراگیری مراحل معاینه بیمار و نسخه نویسی که از موارد اساسی در طبابت بود، خود را طبیب نامیده و بدون هیچ گونه مقرراتی به درمان بیماران می پرداختند. در این گفتار این موضوع را بیشتر شرح می دهیم. در زمان فتح علی شاه، دومین شاه قاجار، مستشاران فرانسوی و انگلیسی پزشکانی با خود به ایران آوردند و در این بین عباس میرزا نایب السلطنه یک پزشک انگلیسی به نام کرمیک را مخصوص خود استخدام کرد. چندی بعد هم چند نفر را برای تحصیلات عالیه به انگلستان فرستاد. عباس میرزا عمرش به سلطنت قد نداد و در اثر بیماری درگذشت. پسر جوانش محمد شاه جانشین پدر بزرگ شد و او نیز راه پدر را در اعزام دانشجو به فرنگ ادامه داد. بنابراین سنگ بنای اعزام دانشجو به اروپا را عباس میرزا گذاشت و او بود که نخست در عمل ایرانیان را برای تحصیل علم طب تشویق کرد. اما پس از مرگ وی و در دورانی که طب جدید اروپایی کم کم در ایران راه خود را باز می کرد، با مقاومت طرفداران طب سنتی روبرو می شد. بعضی از پیروان طب سنتی مانند ملک الاطباء معروف به حاجی بابای شیرازی اصولاً به طب اروپایی اعتقاد نداشتند و حتی آن را مضر می دانستند. اولین معلمی که در دارالفنون طب قدیم را تدریس می کرد، میرزا احمد طبیب کاشانی بود که نزدیک به 20 سال این کار را ادامه داد. میرزا ابوالقاسم ناینی معروف به سلطان الحکما پس از وی به تدریس طب قدیم پرداخت تا اینکه کمتر از 10 سال پس از پایان دوره تقریباً 50 ساله ناصری به بیماری وبا درگذشت و پس از او، یعنی از سال 1282 به بعد، دیگر طب ایرانی در دارالفنون تدریس نشد. تدریس طب اروپایی در دارالفنون اولین بار توسط دکتر یعقوب ادوارد پولاک اتریشی صورت گرفت. وی 5 سال پس از تأسیس دارالفنون، بعد از دکتر کلوکه و پیش از دکتر تولوزان به عنوان طبیب مخصوص ناصرالدین شاه استخدام شد. پیش از او دکتر کلوکه پزشک محمد شاه و پسرش ناصرالدین شاه بود که در واقع به عنوان سفیر فرانسه به ایران فرستاده شد، ولی در طول دوره سفارتش پزشک دو شاه یاد شده هم بود. جانشین دکتر پولاک در دارالفنون دکتر شلیمر هلندی بود. در سال 1283 عده‌ای معلم اروپایی از طرف علاءالملک وزیر علوم مظفرالدین شاه برای دارالفنون استخدام شدند. افزون بر معلمان اروپایی، معلمان ایرانی مانند میرزا ابوالقاسم حکیم باشی، میرزا کاظم شیمی و میرزا محمد دکتر نیز در رشته طب فرنگی دارالفنون تدریس می کردند. پایه‌گذار چشم پزشکی نوین در ایران هم دکتر راتولد چشم پزشک فرانسوی بود که ابتدا یکی از بزرگان ایران او را برای درمان چشمش به ایران دعوت کرد و سپس مقرر شد که تدریس چشم پزشکی در دارالفنون به او محول شود و عده‌ای را در این تخصص تربیت کند. جمعی از چشم پزشکان معروف آن زمان مانند لسان الحکما، مهذب السلطنه بهرامی، امین الملک مرزبان و حسین خان کهال از شاگردان برجسته راتولد بودند. ده سال پس از پایان دوره ناصری و در آخرین سال حکومت ده ساله مظفرالدین شاه بیمار، در سال 1285 فرمان مشروطه امضا شد. در آن اوضاع و احوال به علل گوناگونی از جمله ناتوانی و بیماری جسمی و روحی مظفرالدین شاه روبه موت و دستبندی‌های سیاسی میان مشروطه‌خواهان و مستبدان، بیشتر دولت مردان و مدیران ارشد دولتی هم و غم خود را صرف ماجرای مشروطه کرده بودند و در نتیجه با کم شدن حمایت از دارالفنون، مدرسه طب از برنامه مرتب اداری و دانشجوی قابل ملاحظه محروم ماند، تا اینکه مظفرالدین شاه پس از فراغت از مسئله مشروطه یا هر چیز دیگری در آخرین روزهای عمرش برای سر و سامان دادن به وضع مدرسه دستور داد مقررات جدیدی وضع شود. به موجب این مقررات داوطلبان رشته طب بعد از اتمام دوره اول متوسطه در صورت قبولی امتحان ورودی به مدرسه عالی طب که دوره آن 4 سال شده بود راه می‌یافتند. 2 سال پس از آغاز حکومت متزلزل احمدشاه جوان، آخرین شاه قاجار، در سال 1290 قانون الزامی شدن جواز طبابت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از این زمان بود که همه گواهینامه‌های صادر شده از مدارس داخلی و خارجی پس از ارزیابی به رسمیت شناخته می‌شد و فقط به دارندگان این گواهینامه‌ها اجازه باز کردن مطب شخصی و یا استخدام در مشاغل طبی دولتی داده می‌شد. به دنبال این تحولات، داوطلبان ورود به حرفه پزشکی عملاً از رفتن به مکتب‌های طبی و مطب‌های خصوصی باز داشته شده، مجبور به رفتن به مدرسه طب شدند. بدین ترتیب، داوطلبان ورود به مدرسه طب بیشتر شده و دارالفنون دوباره رونق گرفت. منظور از مکتب‌های طبی که در اینجا عنوان شد، مکاتب طبی 4 گانه است که در تقابل با مدرسه طب دارالفنون به وجود آمده بود. این مکاتب در واقع در مطب 4 نفر از اطبای مشهور و حاذق دوره قاجار در حکم محلی برای آموزش طبابت برپا گردیده بود و چون در این 4 مکتب راه رسیدن به حرفه طبابت کوتاه‌تر و آسان‌تر بود، بیشتر داوطلبان این راه را انتخاب می‌کردند. این مکاتب 4 گانه عبارت بودند از مکتب میرزا زین العابدین مؤتمن الاطباء، مکتب میرزا ابوالحسن خان بهرامی، مکتب میرزا علی اکبر خان ناظم الاطباء و مکتب میرزا سید حسن خان نظام الحکما معروف به هنجن. آنچه شنیدید برنامه 89 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 90، شادی‌ها و تندرستی‌هایتان پایدار باد.
متشکریم از اینکه شنونده رادیو سلامت هستید. دعوت می‌کنم بشنوید نفس دوم رو از این شبکه رادیویی.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. خانم ها و آقایان سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
سلام به همه ورزشکارا، علاقمندان به اخبار ورزشی و طرفدارای رشته‌های ورزشی. حالا احوالتون چطوره؟ نه و 15 دقیقه جام جم رادیو سلامت نفس دوم با افتخار تقدیم شما خوبان میشه تا ساعت 10 امروز مهمون این صبح با طراوت و دلپذیر شما هستیم. و اما موضوع امروز برنامه خودتون، نفس دوم. از حرکات کششی چه میدانی؟ همین که این آقای گفت از حرکات کششی چی میدونید؟ سروران بزرگوار ورزشکارم و ورزش دوستان سحرخیز، بعضی از افراد تا میان یه حرکت کششی چیزی انجام بدن، بدنشون یهویی در همون حالت قفل میکنه. یعنی چی؟ یعنی تا یه مدت بخوان به خودشون بیان از این حرکات انجام بدن، میبینن که ببخشید درگیر یه سری گرفتگی های بدنی شدن. علتش هم مشخصه، چون حرکات کششی رو با آگاهی و دانش انجام نمیدیم و صرفا فقط سر جامون یه جورایی فقط کش میاییم، همین جوری هی کش میاییم. حالا بفرمایید که واقعا آگاهی دارید از این کارهایی که دارید انجام میدید؟ اطلاعات عمومیتون در این باره چقدره؟ از حرکات کششی چه چیزایی میدونیم؟ 30102 سامانه پیام کوتاه و تلفن 2265-28-76. نفس دوم جام جم رادیو سلامت تا 10 امروز لطفاً در کنار ما باشید.
رادیو سلامت.
و اما در خدمت میهمان و کارشناس بزرگوار برنامه هستیم که افتخار دادن دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیوی برنامه نفس دوم رادیو سلامت تشریف آوردن. سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین مهر، متخصص پزشکی ورزشی. سلام خانم دکتر، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
به نام دانای بی همتا خدمت شما و شنوندگان و محترم برنامه
نفس دوم
درود دارم.
احوال شریف.
خیلی ممنونم، شما خوب هستید؟
خیلی مخلصیم. انرژی برنامه چطور بود؟
عالی.
راضی بودید؟
خیلی عالی. ممنون.
خانم دکتر زنده باشید. برای اینکه بحث رو آغاز کنیم تا انشالله در طول برنامه هم حالا شنوندگان بزرگوارمون راجع به همین موضوع حرکات کششی سوالی داشته باشن که از حضرت عالی بپرسن، میخوام برای باز کردن این بحث زحمت بکشید بفرمایید آگاهی داشتن از حرکات کششی یعنی چی؟ مگه دانش میخواد، آگاهی میخواد؟ حرکات کششی اسمش روشه دیگه، ورزش تخصصی و تکنیکیه مگه؟
بله، این واقعا به نظر خیلی ساده میاد، بله. ولی اگر رفرنس ها رو نگاه کنی یه چپتر بسیار بزرگی.
رفرنس ها یعنی چی؟
منابع پزشکی رو نگاه کنید، بله. حالا بعضی منابع ورزشی هم هست. این حرکت های کششی رو بر اساس فیزیک و فیزیولوژی، نیرو چقدر باشه، سرعت چقدر باشه، زمان اعمالش چقدر باشه و چه اتفاقاتی میفته، چه منحنی هایی به وجود میاد، کجا ما اون نتیجه رو میگیریم و کجا آسیب میرسونیم، بحث های بسیار عمیق و مهمی رو در بر داره و میتونیم مطالعه بکنیم. و خیلی مهمه اینو در نظر بگیم، خیلی وقتا ما دوست داریم هدف از ورزش سلامتی باشه، ولی حواسمون فقط به ورزش حوازه یا افزایش قدرتمون هست، اصلا توجهی به حرکت های کششی یا انعطاف پذیری نداریم، همش میخوایم چربیمون رو بسوزونیم، میریم میدویم یا پیاده روی میکنیم یا هر ورزش حوازی دیگه، یا با وزنه و حالا تراباند یا هر دستگاه های بدنسازی فقط میایم عضلات رو قوی میکنیم، ولی باید در نظر داشته باشیم برای اینکه هر عضله یا کل ساختار عضلانی ما بتونه حرکت رو به صورت موزون، آرام و در راستای صحیح انجام بده، باید طول مناسب هم داشته باشه. این طول فقط مال عضله نیست، باید
یعنی زمان مناسب، منظورتون از طول مناسب
طول عضله، باید رنج مناسبی داشته باشه.
عضله
فقط برای عضله هم نیست، به غیر از عضله ما بافت همبند در کل بدن داریم که بعضی جاها فشرده است، مثلا تاندون رو برامون ایجاد کرده، لیگامون ها رو ایجاد کرده، کپسول های مفصلی رو ایجاد کرده. اینا به مرور زمان و حتی خود عضله مستعد کوتاه شدن و سفتی هستن. اگر که اینها کوتاه بشه، ما راستای طبیعی بدن رو از دست میدیم و در نتیجه دچار آسیب های مختلفی میشیم، از کمر درد ساده بگیری تا هر مشکل دیگه تو تک تک مفاصل. خیلی وقتا یکی میاد خم میشه، یه وسیله از زمین برداره، دیگه بلند میشه، میخواد بلند شه، میبینه نمیتونه، قفل کرده. بخواد اینکه در طی زمان از 20 سال به بعد عضلات و بافت همبند ما شروع میکنن به کانترکچر، سفت شدن، کاهش طولشون، کاهش انعطاف پذیریشون، و اگر ما حواسمون نباشه اینها رو، ورزش و مناسب رو انجام ندیم، دچار مشکلات سلامتی میشیم که میتونه این مشکل توی استخوان‌ها باشه، مفاصل، تاندون و انواع مختلف.
مخصوصا خیلی که کارمندن، شغل اداری دارن، بیشتر پشت صندلی نشستن
یا
پشت میز نشستن
هستن. بله، چون ما وقتی همش میشینیم یک سری عضلاتمون کار میکنه، بقیه عضلات آنتاگونیست اون یعنی مخالف اون کار انجام نمیده و تنشن و خستگی رو داخل عضله احساس میکنیم. این فرمودی که دانش لازمه یا نه، خیلی ها میان جوگیر میشن، میگه خب من الان تا انتهای دامنه حرکتیم این کشش رو انجام بدم،
بله.
و این باعث پارگی فیبرهای داخل عضله و تاندونی میشه و آسیبزا هست و طول عضله رو کوتاه‌تر هم میکنه. پس یک نکته مهم اینه که من حرکت کششی که انجام میدم کاملا بدون درد باشه، در دامنه بدون درد باشه و زمانی که نگه میدارم بین 6 ثانیه تا 30 ثانیه هر حرکت رو انجام بدم.
زنده باشید، متشکرم.
نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
اما بریم سراغ همکار ارجمند گزارشگرمون جناب آقای مصطفی دایی.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام. صبح سرد زمستانیتون بخیر باشه همکاران و شنوندگان عزیز نفس دوم. انشالله که روزتون توام با انرژی، حرکت و برکت همراه باشه. اما امروز هم از شهر تهران با شما همراه هستیم. کمی هوا سرده، داخل یکی از ادارات شهر تهران شدم و گفتم ببینم با توجه به اینکه قرار هست راجع به حرکات کششی بپرسیم، عزیزانی که برای ساعت متمادی روی صندلی مستقر هستن، مثلا 7-8 ساعت، آیا میدانن که اصلا حرکات کششی برای فعالیت بدنی ما در حقیقت چه تعریفی داره و چه آدابی داره و چه فوایدی داره. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
چند ساعت میشینید پشت میزتون روی صندلی؟
به طور میانگین 8 ساعت.
8 ساعت. ما چه میکنید توی 8 ساعت؟ بدن رو تکون میدین، بالاخره حرکات کششی نرمشی، یه الگویی دارین از این برچسبا نشسبوندین ببینین که الان مثلا توی این حالت چه بکنید که کتفتون نگیره، نمیدونم پاها خسته نشه، پاتون سرد نشه به خاطر کمبود فعالیت بدن.
والا معمولا سعی میکنم حالا همونجوری که نشستی حرکات کششی و حرکاتای انجام بدی که به قول یارو گفتنی بدنمون مثلا خوش نشه و نگیره، ولی در کل گاهی هم بلند میشیم به چرخی تو اتاق میخوریم یا کشی میدیم به بدن یا حرکات کششی انجام میدیم و یه جور بدن گرم میکنیم که اون مشکلات و عوارض جانبیشو نداشته باشیم.
کلن به چه حرکاتی میگن حرکات کششی در علم ورزش و سواد فعالیت بدنی و چه فوایدی میتونه داشته باشه و اگر این حرکات کششی نباشه ورزش ما دچار نقصان خواهد بود یا خیر؟
ببینید بعد یه سری حرکت هایی که انجام میدی که باعث میشه بدن گرم بشه و انعطاف پذیریش بره بالا و اگر بخوای این کار انجام ندی مطمئنن دچار مشکلات جانبیش میشی دیگه.
خب حرکات کششی بیشتر روی عضلات اثر گذار هست، روی تاندون ها اثر میگذاره، روی عصب اثر میذاره، چقدر راجبش خوندید؟
والا خیلی اطلاعات ندارم ولی تا اونجایی که میدونم بیشتر رو عضلات و عزم بوده شما اینا تاثیر مستقیمی داره رو عضلات.
حالا اگر که ورزش با حرکات کششی همراه نباشه چی میشه؟ مثلا خستگیتون میمونه، خستگیتون در میره؟ اصلا حرکات کششی کمک کننده هست؟
100% کمک کننده است، ولی تا اونجایی که من میدونم اگر حرکات کششی انجام نشه و بخوای یه ورزشی رو شروع بکنی سنگین انجام بدی مطمئنا گرفتگی عضلاتو حتما باش داری.
و سوال پایانی، حرکات کششیه به نظر شما برای شروع فعالیت بدنی مناسب هست یا برای پایانش؟
به نظر من برای شروعش.
بسیار خب، با هم بشنویم بهتر و بیشتر از زبان کارشناس برنامه. روز شما بخیر.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنون که در کنار ما هستید. تشکر میکنیم از جناب آقای دایی همکار گزارشگرمون. ساعت 9:26 است، همچنان در خدمت میهمان و کارشناس بزرگوار برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین مهر، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر گزارش رو شنیدید؟
بله گزارش رو شنیدم.
نکات
مهمی برای این گزارش میتونیم اضافه بکنیم. از تعریف شروع کنیم و بریم کاربردی تر بگیم.
بله.
این حرکت های کششی حرکت هایی هستن که شما میتونید برای کل بدن انجام بدید، یعنی یه مجموعه از عضلات مثل عضلاتی که اطراف ستون فقرات و تنه هستن، یا برای تک تک مفاصل مثلا فقط عضلات اطراف زانو، عضلات اطراف آرنجی یا شونه
باید.
که ما بهتره تو برنامه‌مون هر دو رو داشته باشیم. کسی که ورزش میکنه حتما و حتما یک مرحله گرم کردن و یک مرحله سرد کردن رو باید داشته باشه که بدنش آسیب نبینه، و بهتره در هر دو مرحله حرکت‌های کششی رو داشته باشیم، هم در مرحله گرم کردن و هم در مرحله سرد کردن.
بله.
نکته بعدی این پرسیدن که تو کدوم ساختار حرکات کششی براشون مفید هست. حرکت‌های کششی برای تمام ساختارهای عضلانی، تاندونی، لیگامانی و حتی عصبی مفید و لازمه. ما خیلی از بیماری‌های عصبی رو می‌بینیم به علت کانترکشریه که در مسیر عصب به وجود اومده، یعنی اون مسیر انگار تنگ شده.
درست.
مثل مثلا کسایی که می‌بینیم که دچار سندروم تونل کارپ شدن، یعنی عصبشون در مشت دست تحت فشار هست و دچار دردهای عصبی در انگشتان و بی‌حسی انگشتانن، یا دردهای سیاتیکی یا دردهای گردنی که به شونی میزنه، حالا ناشی از بیماری بیرون زدگی دیسک باشه یا هر علت دیگه، یکی از ورزش‌های درمانی که ما تجویز می‌کنیم حتما حرکت‌های کششی که به صورت اصلاحی تجویز میشه و باید حواسمون باشه که هیچ کدوم از حرکات‌های کششی، چه برای شروع ورزش چه برای اهداف درمانی، نباید باعث درد بشه. به طور مثال بگم، من مثلا میخوام عضلات ساعدم رو کشش بدم، میتونیم کاملا اندام فوقانی رو در حالت صاف